چه آموزم مرا در دل بمان داره شستن به کام دارم شبی آرزو تا داد ایامی دست بستانم از وصل او افتاد به دل تا بوتر جانم شبد منتهر با آن بوته نوش لب هر گشتم رو به رو گر بیایی سوی گازان رفتی چرا ای ماه دل رو با آخر از ما خطا جانا چه دیدی بگو یک شب نشد وصل تو حاصل خون شد از من دلم درد دارم که آخر مرا در دل بمان داره چشمم پرو از چه با من سرمیانی ای یار پیمان Yeah. در حسرت روی او. گفتم به عمری کبی را مگر با تو آفرم به سر در داچه آمسن مرا در دل
با اعلام ساعت 23:05 دقیقه در شامگاه پنجمین روز و شبی که هممون خرداد ماهی بودیم بی نهایت سپاسگزارم بابت همراهی و همدلی شما عزیزان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه روایت تاریخ رو از ساعت 22 آغاز کردیم و تا حوالی ساعت 23:45 افتخار داریم که به شکل زنده و مستقیم همراه شما عزیزان بزرگوار و عالی مقام باشیم. در این برنامه مطابق رسم معهود از دو مهمان ارجمند و عالی مقام میزبانی میکنیم، جناب دکتر منصور حمدالله‌زاده دکترای تاریخ ایران باستان، مدرس محترم دانشگاه، جناب دکتر مهرداد نوری مجیری مدرس نویسنده و همچنین از پژوهشگران تاریخ ایران پیش از اسلام. در فصل نخست برنامه علاوه بر مرور آنچه که طی 4 هفته پیش برش استوار بودیم، از زبان جناب دکتر حمدالله‌زاده نگاهی داشتیم به سیاست زمامداری دوران کوروش و از زبان جناب دکتر نوری علاوه بر تکرار آنچه که هفته پیش خیلی ساده از کنارش کوتاه از کنارش گذاشتیم عذرخواهی میکنم، بحث نحوه کشته شدن کوروش و در ادامه جانشینان کوروش با محوریت کمبوجیه و بردیا بحث رو پیش بردیم و حال اون دو مؤلفه‌ای که عرض کردم رو، یعنی روایتی که در قالب پرسش‌های پیامکی شما عزیزان به دست برنامه روایت تاریخ رسیده رو کوتاه با هر دو عزیز همراه خواهیم بود و در ادامه به بحثمون می‌پردازیم، در کنار اینکه همکاران هم دارن تلاش می‌کنن که اگر موفق بشیم جناب دکتر ایمانپور رو هم مطابق هفته‌های پیش از طریق خطوط ارتباطی داشته باشیم. هنوز این تماس موفق نبود. اما دو مؤلفه که جناب دکتر حمدالله‌زاده من بهش ارجاع اشارت کردم محدودیت و مدیریت زمان رو داشته باشید که هم احترامی برای مخاطبان باشه در قالب پرسش‌هایی که ارسال کردن و هم بتوانیم به فصلی دیگر از مباحث امشب هم برسیم. یک بحث بردیای دروغین در حقیقت هست و دو دیگر آنچه که حالا درباره جبل الطارق و ساخته شدنش به دست کسی از دودمان هخامنشیان اشاره شده است، یا حالا کانال سوئز، هر کدوم از اینها مستندات تاریخی اگر وجود داره و روایت و پاسخ شما رو. با هر کدوم از این دو پرسش که تمایل دارید ابتدای صحبت و آغاز بفرمایید، در خدمت.
خب مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شنونده های محترم. ببینید ما اون بحث جبل الطارق که میفرمایید، من داشتم تو مستندات ذهنی و مطالعه و تحقیقاتی که داشتم، چیزی حقیقتش در مستندات تاریخی از بابت اینکه اشاره بکنه که مثلا از خاندان هخامنشیان وارد اروپا به معنای اسپانیا مثلا شده باشن که نقطه تلاقی شاخ غربی افریقا با قاره اروپا باشه، بنده چیزی رو ندیدم. بله. و حسب احترام به پژوهشگران محترم من رد نمی کنم، ولی خب هیچ آثاری هم ندیدم که اصلا مربوط به جبل الطارق باشه که مثلا از خاندان هخامنشیان به اونجا دسترسی پیدا کرده باشن. و همینطور در دوره های بعدی هم، در دوره اشکانی هم آثاری وجود نداره که مثلا به مراکش دسترسی داشته باشن یا به مغرب و یا حتی در دوره ساسانیان هم من یعنی چه آثاری ندیدم. بنابراین اینو میذاریم به عهده دوستانی که سوال کردن. ابتداش به نظر میرسه که بس جواب منفی هست.
بله بله.
اما تو بحث در واقع اتفاقات بعد از کمبوجیه، همونجوری که آقای دکتر نوری هم اشاره فرمودن، خب کامل ترین روایتی که از اون اتفاقات بعد از کمبوجیه و اصلا خود کمبوجیه چه شکلی از دنیا رفت، خب ما از هرودوت داریم در واقع.
درست.
حالا بعضی از کتیبه‌های بعضن جاهای دیگه هم به اون اشاره کردن که میتونیم بگیم که داستان اصلش درسته. حالا آقای هرودوت به لحاظ مخاطبینی که خودش دارد، که عرض کردن در برنامه قبلی که ایشون در مرکز یه میدانی میشست یا در یه جمعی وسط میشست و داستانهای این شکلی رو، ضمن این که نبایستی فراموش کنین در اون 9 تا کتابی که داره معروف به تواریخ، در اول کتاب اصلا در همون کتاب اولش و در پاراگراف های اولش هم عنوان میکنه که من تاریخ رو مینویسم که آیندگان بدانن که در این روزگار چه گذشت. بنابراین صرفا اجازه واقعا نداریم که اینا رو داستان فرض کنیم، داستان بیپایه منظورمه. کما اینکه در اشاره های مختلفی هم شده که به هر حال تاییدیه چه از کتیبه های آشور که از کتیبه های دیگر و یا در واقع تاریخ نویسان مثل کتزیاس، مثل گزنفون، بعضا اینا تصدیق میشن. ضمن این که حالا در مورد گزنفون و کتزیاس داستان هایی هم وجود داره که حالا مثلا یکیش عنوان میکنه که آقا من به دفاتر هخامنشیان دسترسی داشتن.
بله.
خب این میتونه یه اتفاق خوبی باشه که حالا اینجا نکته رو استفاده میکنم که بعضا دوره ایران باستان رو و اصلا اخلاقیات ایرانیان رو محکوم به این میکنن که اخلاق نوشتن نداشتن و اونا میخوان بگن که در واقع بیشتر روی تاریخ شفاهی یا مثلا اصطلاح خودمون سینه به سینه مثلا.
بله درست.
و این حتما رد شده است. چه آثاری که از وجود دفاتری که مثلا این بزرگان تاریخ اون موقع عنوان میکنن یا اصلا تقریبا غیر معقول هست یه امپراتوری یا در واقع به لحن ایرانی بگیم شاهنشاهی های بزرگ رو بدون نوشته بخوان اینا مثلا کنترل بکنن یا مثلا. بنابراین از اون بحثش ما میگذاریم و دوستان مخاطب فرهیخته‌ای که به گردن خودشون در واقع بخوان مطالعه این شکلی، ولی نظر بر اینه که نخیر، ما مکتوبات داشتیم از جملهشون چند ده هزار گل نوشته هایی که از تخت جمشید در اومده و خیلی سالیان قبل حالا به هر دلیلی به دانشگاه شیکاگو منتقل شد، بعد اخیراً تونستیم مقدار زیادش رو بگیم که اینا همشون ثابت وجود نوشتار و دیوان سالاری کتبی در واقع در این دوران شاهنشاهی داریم. اما بس خودمون که بحث اوماته، همینجوری که قبلا هم اشاره شد، ببینید این که کوروش پسری داشته به نام بردیا تایید شده است، در واقع وجود داشته یه همچی کسی، مخصوصا بحث تحلیل ما رو که در فرصت چند دقیقه قبل عرض کردم که بحث تحلیلی و استفاده از توصیفات، خب این گزینه‌ها رو کنار هم میذاریم که وقتی که خب آقا از طرف کوروش بردیا فرماندار یا ساتراپ یا بزرگ یک ناحیه‌ای هست و ما به وفور داریم بین برادرها، اختلافی ایجاد میشه و به هر حال اون زیاد خواهی ها و شاید ما دلیلی هم نباید داشته باشیم، یا حداقل من پیدا نکردم که بگم بردیا با کمبوجیه هیچ نوع اختلافی نداشتن، شاید هم نداشتن، ولی خب به نظر میرسه که وجود این داستانی که گفته شد و قتل بردیا به توسط برادر بزرگش کامبیز یا در واقع اون چیزی که الان معروف همجوری که دکتر نوری هم فرمودن کبوجیه یا کمبوجیه، یه حقیقت تاریخیه. به هر حال ایشون برادرش رو کشته. منتها بعضا روایت ها اینه که قبل از جنگ، یعنی قبل از اینکه لشکرکشی بکنه به مصر کشته است، یا بعدا کسی رو فرستاد کشتش. هرودوت اعتقاد داره که قبلش کشته بوده در واقع، و با خیال راحت عزم فتح مصر رو میکنه.
درست،
همین نکته رو ما استفاده میکنیم که چرا کشتی؟ پس حتما یک ادعایی ممکن وجود داشته، یا حتما یه خطری احساس کردی، و خودش هم مثلا هرودوت هم کاملا این رو به صورت داستانی، حالا یه مقدار ممکنه شاخ و برگ بهش داده باشه، خیلی ریز که به صورت
دوربین بده
نزا عرض بدن. کردم که انگاری دوربین واقعا گذاشته، کاملا با اینکه کی آب خورد، کی نمیدونم بلند شد، کی افتاد. ولی حقیقت اینه که کل ماجرا درستی خودش رو داره. به هر تقدیر کمبوجیه به خیشمرگی، اون چیزی که اصلا در کتیبه عنوان میکنه خیشمرگی رو، حالا بعضی از تحلیلگران میگن سر داشته، سوار بر اسبی که بوده اون سر میگیرتش و میفته، یا هرودوت عنوان میکنه که آقا مثلا با عجله‌ای که خواست برگرده به پایتخت خودش، و موجب میشه که حالا پاش لیز بخوره از اون مهار اسبه و بیفته و اون شمشیر به قسمتی از بدنش آسیب میرسه.
بله بله،
در جایی که اونجا هم به اکباتان معروفه. این که اکباتان معروفه خب برمیگرده به یه حالت داستان مانندی که انگاری مثلا اینا شبیه این که یه خوابی دیده بود که خوابگزاران گفته بودن که شما در اکباتان جانت گرفته خواهد شد، خواهی مرد، و ایشون با خیال راحت رفته بوده، یعنی اطلاعی از اون سرزمینی که اون زخمی شده افتاد اونجا اکباتان باشه اصلا نداشت، و زمانی که میفته اونجا میپرسه که این چه سرزمینیه، همجور که اشاره شد در حوزه سوریه الان، اونجا میگن اینجا اکباتان است، و اونجا تقریبا یقین میدونه که این اتفاق در واقع، پس من اینجا در واقع خواهم مرد. بر تقدیر بردیا نامی میشینه روی تخت پادشاهی هخامنشیان. خود شخصیت بردیا، اگر ما تحلیلمون رو بکنیم بگیم که آقا نه این برادر خود کمبوجیه بوده و در واقع پسر کوروش بوده، خب این تحلیلم وجود داره واقعا، که یا اینکه این گئوماته یا بردیای دروغین یا گئوماته مغ، اندران که در بحث ما اشاره کردم، مغ یکی از اقوام قدرتمند مادها بوده در واقع، که در واقع از موقعیت خیلی والاتری و اون حالت مذهبی اون مادها را هم به عهده داشته. من لاجرم اون تحلیل مختصری که دارم رو اینجا عرض بکنم، اگر این گئوماتی مغ یعنی مادی هم باشد، این هم قابل تحلیل هست و دور از ذهنم نیست، به شرط این که برگردیم اتفاقات قبل، مثلا 30-40 سال قبل رو یه دور دیگه مثلا تو ذهنمون بیاریم که چه اتفاقاتی افتاده و کیا به در واقع آستیاک حالت خیانت کردن، و یا این که بیان بگیم آقا به هر حال بردیا خودش بوده و در واقع خواسته که حکومت بعد از برادرش به خودش برسه.
بله،
هر دو تحلیل ما مستند متقنی نداریم که ردش کنیم که این پسر کوروش بوده یا نبوده، یا گئوماتی ماد بوده یا نبوده. گئوماتی ماد رو من خودم بیشتر اعتقادم بر اینه که این احتمالاً خود واقعا گئوماته و ماد و در واقع مغ و از روحانیان بلندپایه ماد بوده است. خب اینجا میتونیم یه تحلیل بکنیم که شاید اون موقع همه اقوام ماد هم آهنگ با خاندان کوروش نبودن و منتظر فرصتهایی بودن که دوباره این حکومت از دست رفته رو برگردونن.
بله.
خب چه اون یکی باشد که بس بردیا پسر کوروش باشد، چه این ور یه مستنداتی هم داریم که همزران که در بس خانش اون کتیبه بیستون عرض کردم. خب آقای داریوش خودش رو و 8 پدران خودش رو داره شاه اعلام میکنه و اون میدونسته شاه یعنی چی، و در واقع خب تو همونجا ما یه مغایرتی داریم با گفته های تاریخ قبل از اون و مستندی که در منشور کوروش وجود داره. کوروش اونجا میگه آقا پدر من کمبوجیه شاه بود.
بله.
شاه انشان، و پدر بزرگم کوروش باشه اون هم شاه بوده در انشان دوباره، که اونجا من عرض کردم انشان رو یه ذره بولد کردم، گفتم خب این رو ما نبایستی فهم. خب حالا کتیبه های آشور از انشان نام نمیبره، میگه پارسه.
درست.
میتونیم در این شرط بگیم آقا پارسه به منطقه میگفتن و اون انشان شاید اون مرکز پارسه رو، حالا مثلا شهر پایتخت اون پارسه. به هر تقدیر اینجا یه مغایرتی وجود داره بین گویش داریوش و گویش خود اون استوانه کوروش.
بله.
که من از میخوام چون این بحث رو باز کنم ظاهرا.
بله، ما ارتباط تلفنیمون خدا رو شکر با جناب دکتر محمد تقی امامپور از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد برقرار شده، هرچند به دلیل اینکه تلاش‌های بسیاری داشتیم و کم سعادت بودیم، اما خدا رو شاکریم که در نهایت این ارتباط برقرار شد. ما حداکثر یه بازه زمانی 10-12 دقیقه‌ای فرصت داریم. پیش از هر چیز جناب دکتر امامپور عرض ادب درود احترام من رو پذیرا باشید، شبتون بخیر باشه، بسیار بسیار خوش سعادت این بار دیگر میزبان صدای گرم شما در برنامه روایت تاریخ هستیم.
منم سلام دارم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست، بسیار بسیار سپاسگزارم. مطابق معمول ما در خدمت جناب دکتر حمدالله‌زاده و جناب دکتر نوری هستیم. مؤلفه‌های مختلفی رو در حقیقت برش استوار بودیم، از آنچه که شما هفته پیش روایتی بر نحوه مرگ کوروش داشتید، نگاهی با زبان جناب دکتر حمدالله‌زاده به سیاست زمامداری کوروش داشتیم، با روایت جناب دکتر نوری هم به جانشینان کوروش، کمبوجیه، فتح مصر، در نهایت کشته شدن کمبوجیه داشتیم. الان با روایت جناب دکتر حمدالله‌زاده داشتیم بحث گئومات موق یا حالا همون بردیای دروغین رو، که جزء پرسش‌های دوستان برنامه بود در قالب پیامک‌هایی که فرستادم مورد کاوش قرار می‌گیره. اما مؤلفه‌ای که من هفته پیشم خیلی دوست داشتم از زبان شما بشنوم، این بار برش تأکید دارم تو این بازه زمانی 10-12 دقیقه‌ای که افتخار داریم، جناب دکتر امامپور، بسیار بسیار در فضای مجازی، حالا در روایت‌های مختلف درباره کوروش مسائلی مطرح شده که خب کمتر با روایت‌های تاریخی، چانچه که مستندات هست، چانچه که از زبان بزرگ مردان و بزرگ زنان و عالی مقامان پژوهشگری مانند شما، جناب دکتر حمدالله‌زاده، جناب دکتر نوری مطرح شده، فاصله دارد. کمی درباره آنچه که حقانیت و حقیقت کوروش است و دلیل ساخته شدن برخی از موارد یا گفته ها یا حتی ارجاعات تاریخی که می‌دانیم نه سندیت دارد نه دلیل منطقی برای پذیرفتنش، درباره دلیل به وجود آمدن این اتفاق، آنچه که سره است برای جدا کردن از ناصره‌ای که به کوروش نسبت دادند، امر بفرمایید.
اصفت حضور شما در رابطه با کوروش و نقطه‌ای که هفته پیش بحث کبیر مطرح شد، از نظر تاریخی خب ما هم خوشبختانه خود استوانه کوروش رو داریم و هم گزارش مورخین یونانی رو، خصوصا هرودوت رو داریم. این که ایشون یک شخصیت تاریخی هست و بنیانگذار پادشاهی بزرگ هخامنشیان هست تردیدی وجود نداره.
بله.
اما این که چرا حالا در رابطه با کوروش مباحث مختلف مطرح می شود، شاید برگرده به دوره پهلوی، با توجه به این که در اون دوره به دنبال به اصطلاح به یک نحوی بگیم تأکید زیاد بر تاریخ ایران باستان خصوصا هخامنشیان بود، باعث شد که در مراحلی بعضی وقتا یک نوع افراط گرایی هم دیده بشه در موردیشون و این افراطی که مطرح شد خب متاسفانه در مقابل یک نوع تفریط بگیم یه به یک نحوی به مقابله برخواستن. این مسئله باعث شد که همینطور که فرمودین در رابطه با کوروش یک سری روایت هایی افسوده بشه. حالا به طور کلی ما به عنوان معلم تاریخ معتقدیم که خب واقعا تاریخ از اهمیت زیادی برخوردار هست، خصوصا بحث هویت ملی. اینها نکاتی هست که تردیدی نیست که ما باید هم توجه کنیم، هم اهمیت بدیم به تاریخ، هم به شخصیت‌های تاریخی که نقشی داشتن، و سعی کنیم تاریخ رو در واقع سیاست زدایی کنیم. متاسفانه تاریخ ما بیش از حد سیاسی شده و برای همین هم هست که وقتی سیاسی شد دیگه از اون مرحله علمی و به اصطلاح تاریخ به معنی واقعیش دیگه دور میشیم. حالا کوروش همینطور که میدونیم در زمان پهلوی اون جشنهای 2500 ساله و سخنرانی محمد رضا پهلوی در پاسارگاد و نکاتی که مطرح شد در همون ایام خب به دلیل همون سیاسی کاری خب یک مباحثی بین یک سری جریان ها مطرح شد که کوروش رو خب با الفاظ بسیار منفی مطرح کردن که هیچ کدوم به اسلام خب نه پایه تاریخی یا مبنای تاریخی نداره. به عنوان مثال خدمتون بگیم، مثلا بحث بود که کوروش یهودی زاده است، یهودی بوده، به یک نحوی به اصطلاح چنین حرفایی. اولا که ما مدرک و سند دقیقی یا درستی نداریم که ایشون حالا یا یهودی بوده باشه یا یهودی زاده، ولی در این حال همینجا تو پرانتز بگم بر فرضم اگر یهودی باشه، من به عنوان معلم تاریخ میگم، از نظر من در زمانی که ادیان ابتدایی هست، بت پرستی هست، معابد هست، اگر ایشون بخواد یکتا پرست، وقتی اگه یهودی باشه به معنی که یکتا پرست هست، خب این در واقع چیز منفی نیست که بخواد کوروش مثلا یهودی باشه یا یهودی زاده در اون زمان. در این حال ما هیچ سندی خواستم خدمتون بگم نداریم. بر فرضم اگر بوده باشه از نظر تاریخی خب هیچ نه مشکلی داره نه ارتباطی با جریان‌های امروز. مثلا داره خب در اون دوره یک دین یک تا پرستی هست یهودیت در اون زمان. خب کوروش اگر همچنین نکاتی رو که گفته میشه میخوام اینم مشکلی نیست اگه ما بخوایم تاریخ رو سیاسی نبینیم، ولی ما همطور گفتم سند خاصی نداریم. و از طرفی کوروش همینطور که جلسه پیش گفتم خب واقعا توانست در مدت کوتاهی یک پادشاهی عظیمی رو به نحوی بنیان بگذارد که از نیل تا رود سن، در واقع از دریاچه اورال تا خلیج فارس گسترده بود تا مدیترانه، همه اینها. خب این توانایی میخواد، مدیریت میخواد، سیاست میخواد و کوروش این نکات رو داشت. خب اینا به مباحث تاریخی هست که دیگه نمیشود انکار کرد. حالا باز کسانی که بخوان از اون نگاه انتقادی یا منفی، حالا بحث جنگ ها و کشتار، بازم خدمتون گفتم این یک طبیعی هست.